جلسه 117 هم.
يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المؤمنين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما هم رسیده بود به مسئله چاره اندیشی غرب در برابر حرکت ها و جنبش هایی که چه به شکل اسلامی چه به شکل کمونیستی در این جهان ما شکل گرفته بود، در اروپای شرقی کمونیسم و در ایران اسلامی ما مسئله اسلامگرایی. بحث ما رسیده بود به مسئله حزب بعث و میشل افلق و گفتیم که مکتب بعثی همون مکتب کمونیستی است، ولی التقاط پیدا کرده با مسئله ملیگرایی و نژادگرایی. خب به توضیحش می‌پردازم. در توضیح این مسئله میگیم که در نظریه کمونیستی، همونی که بهش میگن ماتریالیست دیالکتیک، یعنی مادیت مبتنی بر تناقضات، ترجمهش اینه، مادیت مبتنی بر تناقضات، در این مکتب چرخ محرک جامعه و تاریخ بشر تنها یک عامله، اون عامل اقتصاد است. عامل اقتصادی سبب میشه که جامعه بی طبقه داشته باشیم، عامل اقتصادی سبب میشه که جامعه غلامان داشته باشیم، پادشاه و غلامان، عامل اقتصادی سبب میشه که جامعه ملوک الطوایفی داشته باشیم، عامل اقتصادی سبب میشه جامعه سرمایه داری داشته باشیم. تاریخ با واسطه عامل اقتصادی تفاوت پیدا میکنه و همچنین بعد از این به عنوان مرحله پنجم مارکس گفته که نوبت میرسه به کمون نهایی، ولی لنین حاشیه زده و تبصره زده و گفته مرحله پنجمی داریم که مرحله سوسیالیسمه و کمون نهایی به عنوان مرحله ششم به عقب رانده میشه. خب همین فلسفه، همین نظریه، همین را این شخص گرفته، مخلوط کرده، التقاط داده، همراه کرده، پیوست داده با مسئله نجات، با مسئله نجات این رو پیوست داره. یعنی گفته چی؟ گفته چرخ محرک تاریخ با همون مسائل که هست، همون جوری که بوده، اما دو عامل داشته، یک عاملش اقتصاده، یک عاملش نژاد بشر و نژادهای بشر. خب فلسفه ماتریالیستیش رو بر این مسئله بنیان میذاره و میبینیم که نام و عنوان نژاد و سوسیالیسم هر دو در نامگذاری این حزب وجود داره و هم این رو مشاهده میکنیم به وضوح. اسمش رو گذاشتن حزب البعث العربی الاشتراکی، حزب البعث العربی الاشتراکی، یعنی حزب رستاخیز عرب سوسیالیستی. ولذا مسئله نژاد رو درش بود. بله. و در درون این حزب به مرام التقاطی خودش پرداخت، در حالی که مرام کمونیسم یک عامل را برای حرکت تاریخ تصویر میکرد، او دو عامل را مطرح میکنه، یکی عامل نژاد، یکی عامل اقتصاد. عامل نژاد رو که مطرح میکنه، میگه حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه، حالا اون صلوات الله و سلامه رو که نمیگه، اما میگه ایشون ویژگی نژاد عربه، نژاد عرب با این ویژگی، و یعنی مکتب حضرت محمد که اسلام هست بخشی از ویژگی های نژاد عربه و از شاخصه هاش. از اینجا اسلام به درون این مکتب راه پیدا میکنه به عنوان اسلام، به عنوان یکی از شاخصه های نژاد عرب به درون این حزب، به درون این تفکر راه پیدا میکنه. ولذا اگر این حزب در کشور دیگر تشکیل بشه، دیگه در کشور دیگر، یعنی در یک خدمت شما ارتان قوم دیگری و در نژاد دیگری تشکیل بشه، دیگه از مکتب اسلام محمد خبری نیست. خب، یکی از سخنان بی محتوای میشل ابلق که معروفه در زبانها اینه، گفته محمد کل العرب فلیکن کل العرب محمدا، محمد کل العرب فلیکن کل العرب محمدا، یعنی محمد تمامی و کلیت نژاد عرب است، لذا باید تمامی عرب ها محمد باشند. اینم حرف محتوای این آقا. خب، این حزب تشکیل میشه، رشد پیدا میکنه تا وقتی که در سوریه، اون حزب در سوریه تشکیل میشه، در سوریه به حاکمیت میرسه، حاکمیت کشور سوریه رو در دست میگیره. وقتی حاکمیت کشور سوریه رو در دست گرفت، اون زمان خب به شکل طبیعی سوسیالیسته دیگه، سوسیالیسته، مکتبش مکتبه همون مکتب کمونیسمه، همونه. کجا میره؟ میره طرف شوروی. بله، به شوروی میپیونده. خب، بعد از که میپیونده، اون وقت با تأثیرات شخص افلاق و ماهیت افلاق و وابستگی حقیقی به اردوگاه غرب، بالاخره بعد از مدتی تغییر مسیر میده، مسیر متفاوت میشه از شوروی، و این سبب انشقاق و دو دستگی در این حزب بعث میشه. بعد از این دو دستگی، حزب بعث یمینی یعنی راستی و حزب بعث چپی به وجود اومدن. معروف اینه که ارتباطات و پیوست واقعی افلاق به انگلستانه، ولذا پس از شقاق و دو دستگی، این بخش که کاملا پیرو میشل افلاق بودن، مسیر او رو تعقیب میکنن، ولی بخش دیگر حزب وفادار به شوهره میمونن، میشن حزب بعث یمینی، حزب بعث یساری. حزب بعث یمینی حزبیست که صدام و احمد حسن البکر رو دیگران هستن که اینا وفادار به افلاق هستن، اینا یه گروه میشن، یه گروه هم میشن حزب بعث یساری، اونهایی که در سوریه به قدرت رسیدن. اونهایی که در سوریه به قدرت رسیدن بعد از اینکه این تغییر مسیر رو احساس میکنن، گفته میشه که افلاق نزد اونها محکوم به اعدام. الان حالا نمیدونم زنده است یا نه، الان اون زمان میگفتن محکوم به اعدام. خب ابتدا چبیها، یعنی همون خط سوریه، همون خط سوریه بعث چپی در عراق تونستن کودتا بکنن و قدرت رو به دست بگیرن. برای مدتی قدرت در دستشون بود، کودتایی که کردن عبدالکریم قاسم رو اسقاط کردن و بعد از ساقط کردن او حکومت رو در دست گرفتن، مدتی حکومت کرد. بعدن در درون عراق کودتایی میشه توسط ناصریست ها، یعنی همون خط عبدالکریم قاسم. البته عبدالکریم قاسم که خط نداشت، خودش پیرو بود، اما خط ناصریست ها یعنی پیروان جمال عبدالناصر، اینهایی که قومیون عرب بودن، اینها به قدرت رسیدن که عبدالسلام عارف و بعدن عبدالرحمن عارف و اینا. البته عبدالسلام سقوط کرد توی هلیکوپتر و مرد، بعدن عبدالرحمن برادرش سر کار اومد و بعد از مدتی دوباره کودتا شد. کودتا شد از طرف کیا؟ از طرف حزب بعث دست راستی، یعنی حزب بعثی که پیرو میشل افلاق بودن، یعنی همون صدام حسین و احمد حسن البکر و سایر اعضای گروه، شبلی الایسمی، عبدالخالق سامر را، اینا عده بودن. خب اینا قدرت رو به دست میگیره. خب وقت قدرت رو میگیره، متاسفانه 35 سال بر عراق حکومت میکنه و این جنگ 8 ساله در همین 35 ساله. و حمله به کویت در همین 35 ساله. خیلی خوب، در طول این مدت بخش یسار یعنی بخش چپی ها در سوریه حکومت میکردن، بخش چپی ها در سوریه حکومت میکرد. حالا میرسیم اینجا به حافظ اسد، که حافظ اسد هم جزء همینا بود، بعدن به قدرت رسید. جزء همین حافظ اسد که چیکار است؟ از خاندان علوی هاست، علوی های سوریه، یا بگو نصیری ها، حالا توضیحش میدیم. اینها موفق به حاکمیت در سوریه میشن، بعدن هم که اونها جدا میشن میرن بعدن به عراق، اینها در سوریه باقی میمونن و حافظ اسد پست های مهمی رو میتونه اشغال کنه. بالاخره در سال 1970، سال 1970 میلادی، موفق میشه کودتا کنه، موفق میشه به کودتا میشه و دولت نورالدین العطاسی رو ساقط میکنه. حالا درون حزب بعث، درون حزب بعث، دولت درون حزب بعث چپی، نورالدین العطاسی ساقط میشه، سرنگون میشه، خودش به حکومت میرسه و البته چند ماهی موقتا شخصی به نام احمد الخطیب را، الخطیب ببخشید، احمد الخطیب را به عنوان رئیس انتخاب میکنن، ولی بعدا او هم کنار زده میشه، حافظ اسد خودش قدرت میگیره. با قدرت گرفتن حافظ اسد حرکت تصحیحی رو شروع میکنه. حرکت تصحیحی یعنی چی؟ یعنی اصلاحات. با عنوان اصلاحات یک حرکت مثلا جدید رو آغاز میکنه و اعلام میکنه. متاسفانه اینجا که میخوان قانون اساسی بنویسن واسه این حرکت جدید، در اثر اینکه حافظ اسد خودش از طائفه علوی ها، یعنی از طائفه نصیری ها و از طائفه به اصطلاح علی اللهی بوده، لذا دین اسلام در قانون اساسی حذف میشه. دین اسلام رو نمی نویسن، یعنی دین کشور اسلامه، دین دولت اسلامه، این حذف میشه. در تنظیم قانون اساسی این کار رو نمی کن. در نتیجه اینکه وجود این مسئله سبب میشه که دو شهر مذهبی سوریه که حما و حمص باشه، مردم قیام میکنن، شورش میکنن. البته شورش سرکوب میشه توسط حافظ اسد، ولی قیام اونها ارزش خودش رو داره. ولی حافظ اسد مجبور میشه اصلاحاتی در همین قانون اساسی به وجود بیاره تا اندازه ای. اصلاحاتی که آورد، ننوشتن دین رئیس جمهور اسلام، ننوشتن دین دولت اسلام، نوشتن دین رئیس جمهور باید اسلام باشه. خیلی این مقدار به اصطلاح با مردم توافق میکنه. بعدن اعلام میکنه من مسلمان هستم، ولی من جعفری هستم. من مسلمان هستم و جعفری هستم و تابع مذهب شیعه هستم، تابع مذهب تشیع هستم. من مسلمونم و شیعم و من رئیس جمهور هستم. این رو اعلام میکنه به این شکل. و به این شکل اسلام و تشیع به شکلی در سوریه راه پیدا میکنه. مختصری تمام این جریانات قبل از انقلاب اسلامی و قبل از جنگ تحمیلی و اینها بوده، اصلا قبل از انقلاب بوده. و حالا به این علت یا به هر علت دیگه، به این علت یا به هر علت دیگه، در طول جنگ تحمیلی، در طول جنگ 8 ساله به ایران وفادار میمونه و میتونه اجماع جامعه عرب رو بشکنه. البته کسی دیگه هم با او همکاری میکنه که قذافی باشه. قذافی هم با او همکاری میکنه. این دوتا میشکنن اجماع جامعه عرب علیه ایران رو میشکنن. حالا اون مشکلات اونها قذافی و اینه نمیخوام بحث کنیم، ولی اجمالاً این گفته میشه که حافظ اسد به بعض علمای شیعه گفته بوده که تا من زنده هستم شما سعی کنین تشیع و ترویج بدین، بعد از من معلوم نیست چی برای سر کشور بیاد و چی بشه، چی کار بتونین کنین. تا من هستم شما کارتون انجام بدین. قابل ذکر اینه که بعد از مرگ حافظ اسد، خب بشار اسد رو حزب انتخاب کرد، همین که الان هم هست. ولی برای نماز میت کیه دعوت میکنن؟ بزرگ. خب این نصیری ها یا بگو علوی ها، خودشون میگن علوی هستیم اما نصیری بهشون میگن، این نصیری ها یا علوی ها، اینا رئیس قبیله داشتن. این قبیله چون در کوهستان های منطقه لاذقیه در اونجا هستن عمدتا، رئیس طایفه شون نه رئیس مذهبی، رئیس طایفشون، یعنی رئیس قومشون، یعنی رئیس بزرگ طایفه، بزرگ قبیله، چکار میکنه؟ از شیخ الاسلام وقت سوریه که یکی از علمای اهل سنت دعوت میکنه که بر جنازه حافظ اسد نماز بخونه. بعد از اتمام نماز و تشریفات عمومی و کشوری و دولتی و اینها، پسرش بشار اسد، بله، دعوت میکنه از یکی از علمای شیعه که بیان بر پدرش مجددن نماز بخونن، و یکی از علمای شیعه مجددن بر جنازه او نماز میخونه و بعدن میبرن دفنش میکنن. خب اینها به جنبه های تاریخی بود که گفتیم. البته من ادعا نمی کنم اون چی من گفتم دقیقا درسته. میتونن پیگیری کنندگان بحث به مدارک مختلف مراجعه بکنن و دقت نظر بکنن. بعضی این نکاتی که ما گفتیم شاید اشتباهی درش باشه، ولی اجمال جریان همین است که عرض کردیم. اما از این جلسه که وقت تموم شد، برای جلسه بعد به ریشه مشکل مذهبی، فکری، فرهنگی این مسئله باید بپردازیم که دیگه میمونه واسه جلسه بعد. ما به همین در این جلسه بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.